أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله. هیچ سند نداره، اصلا نداره. اولین بار مولوی در مثنوی آورده. امیرالمومنین همین طوریه ها، شاید فراتر از اینه، این واقعیتیه، ولی این واقعیتیست که سند نداره. خواجه عبدالله انصاری داره تا قرن هفتم شون که مال چیزه ها، که بعد از اونم اینها اولین بارو که ما بررسی کردیم قرن هفتم هشتم مولانا در مثنویش نوشته در آورده. حالا کجا دیدن چی بوده قضیهش، ما در منابع خودمون حتی در منابع اهل سنت هم مدرکی ما نتونستیم پیدا کنیم، خیلی هم گشتیم دنبالش. قضیه تیر کشیدن از پای امیرالمومنین در حال نماز، بله امیرالمومنین قطعا این شکلیه، یعنی وقتی که مشغول نمازه، نه تنها ایشون، در رابطه با شرح حال آقای خونساری داستان شد، من آقایان شنیدن خواستن قلبش عمل کنن، ایشون شبهه داشت که بیهوش کنن چیزی یا نه، ایشون میگه من راضی نیستم بیهوش کنم. بابا چاقو باید شکمتون رو پاره کنین، قلبتون رو خلاصه دستکاری کنه، خوب مسئله نیست. ایشون میگفت مشغول شدیم ما با چاقو شکمش بریدیم، غیره کرد بزن اخقی نگفت، دوختیم و غیره. بعد گفت من مشغول ذکر خدا بودم، آنتنان غرق در یاد خدا بودم، مثلا متوجه نشدم. این خیلی بالاتر از تیر کشیدنه. یک کسی که به قول خاک زیر پای امیرالمومنین خودش حساب نمی کنه. بله ماها چون یه مقداری اونس نداریم خیلی زیاد با اینطور قضایا، اینا رو یه مقداری برامون مستبعده. بله این از این جهتش. ولی زدم دنبال مدرک بخوام بگردیم، ما مدرکی براش پیدا نکردیم. یکی از شبهاتشون اینه دیگه، میگن آقا چطور شد که حضرت امیر در حال نماز متوجه سائل شد ولی تیر از پاش کشیدن. اونم ما اولا گفتیم این قضیه واقعیت نداره، ثانیاً امیرالمومنین در یک نماز توجه به غیر خدا اشکال داره، ولی توجه به فقیر برای خدا که اشکالی نداره. اضافه بر این که ان الله هو ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. شیعه سنی روایت داریم که صدقه اول در دست خدا قرار میگیرد بعد در دست فقیر. امیرالمومنین در حال نماز این صدقه را به خدا داده بعد به دست فقیر رفته. سالسن نسبت به رسول اکرم در حال نماز هست، حضرت کفشش در میاره، همه کفشونو در میارن، انگشترش در میاره، در میارن همه صحابه. تصور میکنن که یک حکم جدیدی آمده. حضرت امامه نوش و دختر زینب را سر نماز میگرفته دوشش، موقعی که میخواسته سجده بره میذاشت زمین، امام حسن و امام حسین در دوشش قرار میگرفتن، پیغمبر در حال سجده میذاشت زمین، بعد دوباره میذاشت روی دوشش. آیا اینا منافات با خضوع و خشوع در نماز داره؟ میگه در صحاحشون آوردن اینها را. قضیه امامه در صحیح بخاری مسلم آمده، قضیه امام حسن و امام حسین هم ظاهرا اگر شما در مسند احمد با سند صحیح آمده. اینها یه مقداری میدان رو خالی میبینن، یه مقدار بچه های ما هم خیلی مسلط نیستن به پاسخگویی، اینا میدان در میان. دو مرتبه سه مرتبه خوب اینا جواب داده بشه دیگه اینها این شبهات رو مطرح نمی کنن، برای ابد از این قضایا چیز میکنن. بله چه؟
در رساله های عملیه
بله دیگه. حالا آمده بعض وقت رب اصل رب مشهور لا اصل له، رب مشهور لا اصل له، ولی دنبال ما سند میگردیم آجاقا سوال میکنه سندی داریم یا نه، بوده ما سندی نتونستیم پیدا کنیم، حتی در کتابهای رده سوم چهارم شیعه هم ما نتونستیم مدرک پیدا کنیم. اینجا صندلی هست آجا. سلام عزیزم، سبحان الله الفاخر جان. ما اصلا وارد نشیم در اونجا بهتره، اصلا وارد نشیم. اصلا ما داریم که روایت داریم که زمین نجاست و مدفوع اینها را بلع میکنه. تا به حال کسی غایت اهل بیت رو پیغمبر رو ندیده، روایات صحیح هم داریم. بله اون اعتراری بحث دیگری، حالا که درست باشه معلوم نیست درستم باشه، خیلی زیاد ما در منابع خودمون نداریم قضیه یه بول و خوردن ابو جان ویدس اهل البیت و یتحرکم تطهیرا. شاید اگر کلش بگیریم شاید اونها هم شامل بشه، ولی من معتقدم خیلی زیاد تو این فضایا این قضایا یه مقداری از قدم جامعه پذیرای این مسئله نیست. حتی خیلی از جوانهای خود ما هم تحصیل کرده همون نمیتونن بپذیرن این قضیه را. ما بگیم بول و نجاست ائمه پاک است و غیره اینها، نه یه مقداری حالت مشمعز کنندگی دارد این قضیه. ما به دوستان میگیم مثلا تو این فاز وارد نشن، هر کس هم سوال میکنه ما درسش نخوندیم، ما نمیدونیم اون زمان نبودیم ببینیم که به چه نحوی بود. شنیدیم ما هم از منبری ها شنیدیم این قضیه رو، مدده ها شنیدیم، ولی این که آیا این سندی دارد یا ندارد این اصلا به طور کلی. بعضی از چیزها هست واقعیت هم داشته باشه جامعه اینها رو نمیپذیره، یعنی در حقیقت یک تنگیسی جامعه این رو میشماره که خود امیرالمومنین سلام الله علیه نتونست دو رکعت نماز با حضور بخونه، فکرش رفته جای دیگر. یعنی این تالی فاسدهاش خیلی زیاده و اضافه مغالب این قضایا هم واقعیت نداره. خیلی از مسائل هم از دشمنان اهل بیت مخصوصا نسبت به حضرت امیر درست کردن برای تنگیس حضرت امیر. ما به اندازه کافی برای مقام امیرالمومنین سلام الله علیه حتی فضائل بی نظیر حضرت با سندهای صحیح ما روایت داریم و این را جمع کردم تمام روایاتی که اهل سنت دارد که واژه این هست که این فضیلتی است که مخصوص امیرالمومنین هست، هیچ احدی لا یشرک او احد. همین لا یشرک او احدان رو بزنید تو کامپیوتر ببینید چقدر روایاتی میاد در رابطه با حضرت امیر مختص حضرت امیره، هیچ یک از صحابه این فضیلت رو ندارن. بله ببینید ایشون یک سری مطالبی رو داره میاره، مطالب صحیح هم داره ضعیف هم داره، یعنی این طوری نیست که خودش بیاد بگه آقا اینها 100% صحیحه. ابن ابل نسبت به حضرت امیر ارادت فوق‌العاده‌ای داشته، در روی شک شبهه‌ای نیست. ولی از اون طرف هم نسبت به ابوبکر و عمر و عثمان هم که معتقد به خلافت اونها هست، با این که میگه الحمدلله الذی قدم المخذول علی الفاضل، گفتنید یه تفکر اعتزالی دارد از سنی ها که ایش کس قبول ندارد ابن ابل حدیث رو، میگن شیعه هست این، دروغ میگی من سنی هستم. شیعه های ما هم، محققین ما هم بهش خیلی اعتماد ندارن. اگر روایتی نقل کرد ابن ابل حدیث سند داشت، نحن ابناء الدلیل، نحن ابناء السند، سندش بررسی میکنیم. یا مثلا مطالبی ایشون از استادش نقیب نقل میکنه، مطالبی که خیلی تنده، یعنی خیلی تنده، یعنی اصلا به یک سنی نمیماند این عبارت ها. حتی بعضی از مطالبش از شیعه هم تندتره. یک جا داره که روز مبعث ما وارد حرم حضرت امیر شدیم، دیدیم اونجا مردم نسبت به ابوبکر و عمر دارن لعن و سب می کنن. بعد من به استادم گفتم آخه این چرا این چنین کف این در سب شیخین را علی ابن ابی طالب باز کرده، تقصیر ما چیه؟ علی خودش این در رو باز کرده. بعد شروع می کنه از عبارتهای حضرت امیر در طعن شیخین مطرح می کنه، مفصل مفصل. طبعا مرحوم مطهری هم در کتابش جاذبه و دافعه علی این عبارت میاره، هم در امامت و رهبری اونجا آورده. روی این عبارت نقیب مرحوم مطهری خیلی مانور داده که میگه خود حضرت امیر با اینکه وحدت رو رعایت کرد در نماز جماعت اونها بود و غیره، این مانع نشد حقانیت خودش رو مطرح کنه و مانع نشد نسبت به ربایندگان حقش خودداری کنه. این واژه ربایندگان حق مسلم با این واژه ربایندگان میاره. نه نه، مال مطهریه، مال مرحوم مطهری در امامت و رهبری چاپ جدید صفحه 12 یا 13. بله، ما بحثمون در رابطه با عدم شایستگی صحابه به ویژه خلفا بر مشروعیت اخذ شریعت از اینها، عبارتی رو از آقای ابن قیم جوزی آوردیم که خب ایشون دیگه خیلی مفصل با واژه خفی علی، خفی علی آورده، نمیگه جهله، تا ما رسیدیم که ایشون میگه خفی علیه قوله تعالی انک میتون و انهم میتون، که در اینجا ما این مقدار توضیح بیشتری دادیم. عمر و انکار وفات پیغمبر در صحیح بخاری، تهدید به قتل لمن قال به وفات نبی، اتهام نفاق بالقائلین به وفات نبی، ما هو داعی عمر ابن الخطاب من الانکار، که گفتیم که دنبال این بود که ابوبکر از صنع بیاد به مدینه و بلا فاصله هم میگه آقا این خلاصه پیرمرد است و برید بیعت کنید. بعد تعجب عمر من الآیات التي قرأها ابوبکر، همین که اینک میتون و اینهم میتون و غیره. خب اینها را خب ایشون تعجب میکنه، میگه آیا همچه آیه ما در قرآن داریم؟ و میگه وقتی من این آیه را خواندم با کله افتادم زمین از شدت ناراحتیم که تصور نمی کردم همچه آیه در قرآن باشه. والله ما علم تو، قسمم می خوره این هذه الآیه انزلت قبل اليوم، و حالا که شأن نزول همین آیه را خود ایشون نقل می کنه. بله، قبل از ایشون هم افرادی این آیه را خواندن در مسجد، ولی خب ایشون هیچ وجهی به قرائت‌هایی که خواندن ایشون توجه نکردن. جالب اینجاست، من یک دعا دو تا روایتی است که آقایان نقل کردن از خود خلیفه دوم. تقاضا دارم دوستان خوب قشنگ دقت کنن و این روایات وقتی کنار هم قرار میگیره راحت آدم میتونه تحلیل بکنه. میگه بعد از سقیفه خلاصه عمر رفت بالای منبر و قبل از ابوبکر سخنرانی کرد. خب همه مردم دیدن ایشون شمشیر به دست گرفته بود. گفت من قال این رسول الله ماتا لعلوت رأسا. و بعد اینکه ابوبکر آمد این آیه را خواند گفت بل ایها الناس انی قد کنت قلت لكم بالامس مقالتن ما کانت الا ان رأی. این که گفتم پیغمبر نمی میرد و می ماند، تمام منافقین روی زمین رو نابود میکنه بعد میره. میگه این از رأی شخصی خودم بوده و ما وجدتها فی کتاب الله. این که پیغمبر آخرین نفر خواهد بود، پیغمبر رفته به آسمان همونطوری که حضرت موسی رفته بود و غیره، اینها را من در کتاب خدا ندیدم. ولا کاند عهدن عهده الی رسول الله، یک پیمانی و عهدی و روایتی که پیغمبرم به من گفته باشه من خبر نداشتم. ولکنی قد کنت ارا، رأی من این بود، ان رسول الله سیدبر امرنا حتی یکون آخرنا. پیغمبر تمام امور ما را تدبیر میکنه و آخرین نفر ما هم است که از دنیا خواهد رفت. خب آخرین نفر ما، آخرین نفر صحابه، خب پیغمبر اگر در قید حیات باشه فرزندان صحابه هم که به دنیا میان میشن صحابه، باز پیغمبر عمرش طولانی بشه. یعنی هر چه پیغمبر عمرش طولانی بشه بر آمار صحابه ها افسوده میشه. یکون آخرنا معنا نداره. حالا اینه داشته باشید شما. میگه ما وجد دافی کتاب الله، این هم در همین کتاب هایی که آقایان خودشون آوردن، مخصوصا کتاب سقاط ابن حبان که متوفای 354 هست، مفصل در جلد 2 صفحه 156. بعد در کتاب عمدت القاری مال بدرالدین عینی که شرح صحیح بخاری هم هست، جلد 8 صفحه 15. دیگه حالا اجازه بدیم این دوتا روایت رو گفتیم کنار هم بگذاریم، بعد دیگه دوستان خودشون توضیح بدن، لازم نیست آقایان بیان توضیح بدن. به ابن عباس میگه یا ابن عباس هل تدری ما حملنی علا مقالتی التي قلت هینا مات رسول الله. ابن عباس میدانی چرا من گفتم پیغمبر نمیمیره، هر کس بمیره گردنش میزنم؟ ابن عباس میگه قلت لا ادری والله یا امیر المؤمنین، من خدا نمیدانم. قال ما حملنی علا ذالک الا قوله عز و جل و کذالک جعلناکم امتا وسطا الا قوله شهیدن. اونجا میگه آقا من در آیهی ندیدم، سنتی ندیدم. ایشون در اینجا میاد میگه علت این که من گفتم پیغمبر نخواهد مرد، بعد فکر کرده یا یه آیهی کسی خونده براش، یا خودش یه دفعه مثلا خدای نکرده قرآن باز کرده دیده چی بوده. میگه فوالله این کنتو، این دیگه اینه برایش مخفف از مستقله است، این کنت کلمه الله هر وقت میاد کلمه اینه، در اونجا شرطیه نیست، و این کانو من قبل لفی زلال مبین. قطعا من برداشتم این بود سیق با فی امتی حتی یشهد علیها به اجزاء اعمالها. بعد دیگه روی این قضایا آقای بدرالدین عینی مفصل چه کار میکنه؟ مانور میده. میگه من این آیه را دیدم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما را ما امت وسط قرار دادیم تا همه گواه بر مردم باشید. پیغمبرم گواه بر شماست. میگه من دیدم که پیغمبر گواه بر ما هست، پیغمبر باید به قدری عمر بکند، همه ما از دنیا برویم، بر اعمال ما پیغمبر گواه باشه. خب از اون طرفم نسبت به خود مؤمنین هم میگه لتکون شهدا علی الناس، خدا صحابه هم باید به قدری بمانن تا خلاصه همه از دنیا برون، قیامت برپا بشه تا صحابه از دنیا برن دیگه. ببینید وقتی که مبنای صحیحی نباشد، کار بر مبنای دروغ، زور، تزویر، شما انجام بشه، خب یک روزی میاد میگه آقا من نک در کتاب خدا دیدم این رو، نه در سنت رأیم بود. یک روزم میاد میگه نه من این آیه را خوانده بودم، به خاطر این آیه گفتم مردم. خلاصه نباید کسی معتقد باشه خب پیغمبر از دنیا رفته. اینا وقتی کنار هم قرار میگیره برای خیلی از مخصوصا جوانهای اهل سنت تحصیل کرده ها خلاصه یک تلنگری هست در ذهنشون که اینا یه مقدار بیدار بشن. هم این روایت رو ایشون به عنوان یک امر مسلم نقل میکنه بدرالدین عینی، و بعد از نقل روایتم بحث‌های فقهی رو بار میکنه بر این، یعنی مشخصه که روایت رو صحیح میدانه. روایت اولی هم در کتاب استقاط ابن حبان هست که تمام روایات صحیح رو در اونجا ایشون آورده. اینها این دو نوع روایت ها در این قضایا خیلی از مسائل رو برای ما حل میکنه. بله بعد جالب هست اینم دقت کنید، خیلی جالبه. میگه عمر رفت بالای منبر در رابطه با اینکه افعین مات و قتل در نقل شأن نزولش رو خود عمر شخصا نقل کرده. وقتی ابوبکر میخونه میگه والله ما علمت ان هذه الايه انزلت قبل اليوم. میگه رب بالای منبر گفت تفرقنا عن رسول الله يوم احد، روز احد خلاصه پیغمبر رو در دست مشرکین تنها گذاشتیم و از کوه احد بالا رفتیم. فسعدت الجبل فسمعت یهودی، اینا قشنگ دقت کنن دوستان، دیدم اون بالا یک یهودی هست میگه قتل محمد. اینه داشته باشید، سمعت یهودیه. قلت لا اسمع احدا یقول قتل محمد الا ضربت عنقه، هر کس میگه پیغمبر مرده گردنش رو میزنم. فنظرت فاذا رسول الله و الناس يتراجعون الیه فنزلت هذه الايه که افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. مرحوم سید جعفر مرتضی خدا بیامرزدش یک تحلیل های خیلی قشنگی داره. این روایت هم که دیروز من گفتم دوستان میگفتن در رابطه با تحلیل، صفحه 58 از صحیح من سیرت النبی جلدش یادم رفت. بله حالا میگه نحن لا ندریم من این جا ازالک الیهودی الملعون، در کوه احد در اون منطقه جنگ یهودی از کجا اومده که عمر میگه بازگشت گفت که قتل محمد، مع انه قد رفض مشارکت الیهود فی هذه الحرب، پیغمبر ممانعت کرد که یک نفر یهودی در جنگ احد نباید بیاد. کما رفض ذالک فی غیرها، در هیچ یک از غزوات پیغمبر اجازه نداده که یهودی شرکت کنه. بعد میگه کما اننا لا ندری کیف نفسر تهدید عمر لهذا الیهودی بالقتل، میگه عمر چطوری داره این یهودی رو میگه خلاصه حواس دادم با گردنت میزنم ها، مع انه هو نفسه قد فر عن رسول الله، خودش از جنگ فرار کرده و اسلمه لاعدائه، پیغمبر رو تسلیم دشمن کردن، که در اطراف پیغمبر جز 6 نفر 7 نفر نبود. حتی اون خانومه کی بود اونجا؟ بله؟ نصیبه. نصیبه در کنار پیغمبر، در کنار امیرالمومنین شمشیر زد، از پیغمبر دفاع کرد. ولی ایشون میگه من داشتم از کوه بالا میرفتم که انی اروا، مثل بز کوهی که میپریدم که سریع برم و بالا دیگه مشتکین به من دسترسی پیدا نکنن. فعینه کان حماس عمر انه فی الدفاع عن النبی. این حماسه‌ای که عمر ساخت اون بالای کوه، میگه یهودی اگر بگی پیغمبر مرده گردنت میزنم. این حماسه آقای عمر چطور در دفاع از پیغمبر ضد مشرکین تحقق پیدا نکرد؟ ولم لم یقتل احدا منهم، چرا یک نفر از مشرکین رو نکشت؟ حتی طیلت از سنوات العشر، در طول این 10 سالی که مسلمان شده بود یک مشرک را ایشون نکشته. بله، این ذالک لعجیب حقا و ای عجیبه. این خیلی تعجبه و چه تعجبی. علی حال این فرمایش ایشون فرمایش خیلی متین و زیباییه که اینها بعد از ان قضایا دیگه آمده، تقریبا قضایا تمام شده، ابوبکر دیگه سر جایش نشسته، رفته بالای منبر داره خلاصه برای خودش یک فضیلتی که آقا این آیه را من اونجا بودم که نازل شد. خب این آیه را با این قضایا، یعنی یک اتفاق مهمی افتاده، یهودی داره میگه پیغمبر مرده، تهدیدی به قتل میکنه، از اون طرف جبرائیل به پیغمبر، اون وقت این یادش نیست. ابوبکر وقتی میخواند میگه والله ما علمت ان هذه الآیه قد نزلت قبل هذا، به خدا نمیدانستم که همچه آیه. خب حالا ما میخوام شریعت رو از اینها بگیریم، ما کاری با بحث خلافت مثلا نداریم، امامت خلافت سر جای خودش، اون یه بحث خودش رو میخواد. الان ما میخوام شریعت رو از این آقایان بگیریم، اهل بیت رو بگذاریم کنار، ما میخوام نماز، روزه، حج، زکات و غیره رو از اینها بگیریم. آیا اینها صلاحیت که اینها مصدر تشریع اسلامی باشند دارن یا ندارن؟ یعنی با این وضع و با این سابقه و با این موارد چه کار باید کرد؟ میتونیم بگیریم از این؟ ما میتونیم اعتماد داشته باشیم به اینها که هر روز یک حرفی میزنن، هر روز یک کاری انجام میدن؟ این همه حالا ابن قیم جوزیه اومده 10-15 تا ردیف کرده، از اون طرف مرحوم میرحامد حسین آمده شاید بیش از 300-400 مورد در این متائنش قضایا را نقل کرده از کتب شیعه و سنی. شما اگر یک نفر مسئله گو منبری بره بالای منبر 2 مرتبه دروغ بگه، خلاف بگه، آیا حاضرت پای منبری بنشینید شما؟ امام جمعه فلان منطقه اهل سنت ثابت بشه 2 مرتبه دروغ گفته در خطبه نماز جمعهش، آقای سنی شما را به خدا، شما را به هر کسی که قبول داری، آیا مرتبه سوم میری با یه منبر این آقا بنشینی یا نمیشی؟ یه مسئله عادی دیگه. ما یک دفعه با اینا بحث میکردیم، گفتم آقا این آیه شریفه و ازاره و تجارتن او لهبن این فضل و الیه، یه آیه قرآن دیگه، حدیث هم که نیست بگیم آقا ضعیف غیره. پیغمبر در حال خطبه نماز جمعه هست، خطبه نماز جمعه به جای 2 رکعت نماز دیگه، شیعه سنی بر اتفاق نظر دارن. این فضل و الیها و ترکوک قائم، همه از مسجد پاشدن رفتن بیرون، جز 12 نفر در مسجد نماندن. گفتم آقا اگر شما خودت مشغول خطبه نماز جمعه هستی، یک ماشینی بیرون مسجد تصادف میکنه یا 2 نفر با هم دعوا میکنن سر صدا، جمعیت از مسجد بلند شو بره بیرون، شما را در حال خطبه خواندن تنها بگذارن، شما به این پامنبری ها اونایی که اومده بودن نماز اسمش چی میگذاری؟ میگن آدم خیلی خوبی هن؟ چقدر آدم باصفایی هم دلسوزن، خطبه نمازش من رها کردن رفتن بیرون ببینن چه اتفاقی افتاده، این تصادف چه بوده، این دعوا چه بوده، یا نه شما میگید آقا اینا چقدر بیمعرفتن، بیعدبن، بیشعورن، احمقن، خطبه نماز جمعه را ول کردن پاشدن رفتن بیرون. چی اسمش میگذارید شما؟ هر اسمی شما برای این مخاطبینتون بگذارید ما هم همون رو بگیم، اینهایی که انفضوا الیها و ترکوک قائما رو اینو ما براش اسم بگذاریم، هر چی اسم میگذاریم ما هم میگذاریم. خب اینی که اینقدر احترام برای پیغمبر نداره، اون وقت برای چی؟ و اذا رأوا تجارتا او لهوا، کاروانی از شام آمده، اون زمان که می آمدن دهل و تشکیلات اینا ساز آواز با صدای بلند، آی مردم ما جنس تازه آوردیم، خیار خربوزه تازه آوردیم از شام، کی میخواد بیاد بخره؟ خب بلند میشن میرن دنبال، حالا یک دفعه این است که یک نفر دعوا کرده اتفاقی میخوان برن صلح بدن اونجا، یا یک دزدی رو گرفتن میخوان برن مجازاتش بکنن، یک دفعه نه، تجارتن او لهون. آیا من میتونم به عنوان یک مسلمان از این آقایی که رأو تجارتن لهون رفته بیرون شریعتم رزن بگیرم؟ یعنی که احترام رسول الله رو ندارد آیا احترام شریعت پیغمبر رو میتونه داشته باشه؟ اصلا ما نمیخوام فوش بدیم، نه توهین نه اهانت، سوال داریم میکنیم. اینم آیه قرآنه. بعد آقای چیز، بله ما که بارها گفتیم اینها میگن سنت الصحابه که سنت النبی، یک فرقی ندارد. دیگه بابا در مدینه ما دیگه هر چیم صحابه بوده در مدینه، اون در مدینه بودن دیگه، تمام اینها اومدن تو نماز ما، آخر عمر پیغمبرم هست، اول هجرتم که نیست. همین صحابه که آمدند اینجا چیه؟ انفضوا الیها، در کوه احد پیغمبر تنها گذاشتن رفتن، در جنگ حنین، حنین که دیگه بابا بعد از فتح مکه هست، بعد از فتح مکه پیغمبر با 10,000 نیرو از مدینه رفته، مسلمت الفتح با پیغمبرم 12,000 مسلمان در جنگ حنین شرکت کرده بودن. خب همه فرار کردن رفتن، که ایره 10-12 نفر. این دیگه ما چیکار کنیم این رو؟ ما بتونیم توجیه کنیم این رو که آیه قرآن اون این از جبتون کثرت کنم تا آخر اون آیه، خب راوی میگه غیر از امیر المؤمنین چند نفر، همه 12,000 نفر، 11,988 نفر فرار کردن، 12 نفر موندن اونجا. بله بله، از هر 1,000 نفر یک نفر موندن با پیغمبر. دیگه حالا اونا شما کار نداریم ما. ببینید اصلا ما اصلا دعوای هر چیدم خلافت و غیرون سر جای خودش، اصلا ما میخوام ببینیم مرحوم آیت الله رضوان بروجردی تکیه داشت. آقا شما در میان اهل سنت نرید سراغ دعوای خلافت و امامت، شما مرجعیت علمی اینها را مطرح بکنید. مرجعیت علمی اینا که مطرح بشه، خب بعضی از این آقایان تقریبی های تخریبی میگن آقای بروجردی معتقد نبود ما در رابطه امامت اصلا حرف بزنیم، مثلا متوجه حرف اینها نشدن. یکی از چیزایی هم که همین جناب آقای واعظ‌زاده در همون مقاله که دیروز عرض کردم در اون مجله نهج البلاغه داره، همینه مطرح میکنه که میگه آقای بروجردی مخالف طرح بحث خلافت و امامت بود. و من اونجا از قول آیت الله رضوان شبیری زنجانی نوشتم که ایشون گفت آقای قمی نماینده آقای بروجردی در مصر در مسجد مدرسه فیضیه که برگشت از مصر سخنرانی میکرد، من خودم اونجا بودم، گفت آقای بروجردی به ما گفت میرید شما مصر برید مرجعیت علمی اهل بیت را مطرح بکنید، و اینها را با فرهنگ اهل بیت آشنا بکنید. خود اینها وقتی مرجعیت علمی اینها را قبول کردن، مباحث خلافت و ولایت تر کردنش خیلی خوب زمین ساز خوبی میشه. نه اینکه آقا بحث خلافت و امامت ایشون مخالف بوده، نه، میگه آقا شما بحث مرجعیت علمی رو مطرح کنید، شما بیایید مقایسه با بحثی که الان ماها داریم بفرمایید. آقا این صحابه امیرالمؤمنین میگه من آیه‌ای نیست نازل شده باشد، میدانم در بحر بوده، بر بوده، کوه بوده، بیابان بوده، شهر بوده، چه بوده. خب این آقایان هم به این شکلیه، سوال میکنن از نماز کسی که جنوب شده، میگه اگر چند ماه هم آب پیدا نکنه نباید نماز بخونه. خب این دیگه مال آیه قرآنه، و این کنتم جنوبن برای شما عرض کنم آب پیدا نکردید فتیممو سعیدن طیبا، این دیگه آیه قرآن، این دیگه حدیث هم که نیست بگم به گوشیشون نرسیده. یا اینکه بگیم آقا این آقایان با قرآن، این آیه در کدام سوره هست؟ در سوره بقره باید باشه دیگه، علی الظاهری هست در نسائه. بله شون میگه بقره من 12 سال طول کرد که تا حفظ کنم، حتی نرسیده حتما سوره نسا رو ایشون بخوانن، یا به قول به گوششون نرسیده سوره نسا. خب بله ببینید بحث خطا یه بحثیه جهله. بله ببینید اشتباه کردن و ترک، قرآن داره مذمت میکنه یا مذم میکنه؟ اینجا قرآن در چه مقامیه؟ در مذمت. ما هم همین مقام دیگه، در مقام مذمت. آیا نسبت به نستجیر بالله خطاهای پیغمبرم آیه‌ای داریم، روایت صحیحی داریم غیر از اینی که اینا درست کردن نستجیر بالله؟ رسول اکرم هم یه همچه اتفاقی افتاده براش که خدا بخواد در قرآن مذمتش بکنه؟ بله داره، برای اینکه لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه الیمین و قطعنا منه الوتنون. بله یعنی میگه پیغمبر اکرم به قدری مقید، ما مراقبش هستیم، یک واوی در قرآن جابجا نکنه، یک واو یا الفی جابجا نکنه. بله ببینید در اون زمین پیغمبر آمده با رفت و غیره، میگه اینها میان لیستعذن که میخوان اجازه بگیرن که بمانن، میگن این بیوتنا اوره، اینها در این جنگ احزاب دیگه، ما مراقب زن بچه من باشیم. پیغمبر اینها آدم منافقی هستن، اینها به خاطر اینکه زن بچه شون رو محافظت کنن نیستن، میخوان از جنگ فرار کنن. یعنی اونجا بازی مذمتیست برای صحابه، همون هم مذمتیست برای صحابه که برای فرار از جنگ داشتن بهانه تراشی میکردن که آقا ما اگر بریم جنگ زن بچه‌مون فردا مشرکین میریزن به مدینه و چنین چنان میکنن. اونم باز یک مذمت دیگری برای صحابه. یعنی ما ببینید آیاتی که در مذمت صحابه هست شاید 3-4 برابر آیاتی است که به ظاهر در مد صحابه است. گرچه اون آیات مد هم تحلیل بکنیم چیه؟ از توش مذمت در میاد. ان الذين يبايعونك يبايعون الله آیه، انما يبايعون، همون آیه، آیه 18، 5-6 آیه قبل، آیه 13، فمن نکس فانما ينكس على نفسه. مشخصه بر این که این بیعت ها بیعت هایی بود که نفس بیعت دنبال داشت اینها را، و حتی نسبت با آیه رحما بینهم اشداء علی الکفار. خب آیا اینها این چنین بودن؟ کارهایی که این حضرات انجام دادن که مردم، ابن عباس میگه ما زمان عمر از ترسمون نماز مستحبی جرات نمی کردیم بخوانیم، اگر نماز می خواندیم عمر با شلاق می زد ما را، تو خانه هامون می رفتیم نماز می خواندیم، که خودش یه دنیایی داره. بعد یه بحث دیگری هم آقای چیز داره که بحث خیلی خوبی هست، که فقط من یک اشاره‌ای بکنم بعد دیگه میمانه برای بعد. اینم باز نکته خیلی قشنگیه. بله، کما خفی علیه یوم الحدیبیه ان وعد الله لنبیه و اصحابه لدخول مکه مطلق لا یتعین لذلک الان. اینم یه دنیاییه برای خودش. این دیگه سرآمد تمام به قول خفیه خفیه ها. بله بله، همه رو بله، اعلام الموقعین جلد 2 صفحه 272. البته در چیزم داره ها، در الاحکام هم داره ایشون، اونجا هم باز مفصل میاره، ولی این مفصل تر از اونه. برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه حدیبیه، خودش یه دنیایی داره دیگه، مسئله دیگه قضیه جهل نیست، که در اونجا میگه و ما شککت و منذ اسلمت و مثل یومی هازا. من در نبوت پیغمبر تا کنون شکی نکرده بودم مثل امروز. دیگه باید گفت چیه؟ اینا لله و اینا الیه راجعون، که در خود صحیح بخاری خیلی جالبه، تعبیر خیلی زشتیه، صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی، میگه بعد از صلح حدیبیه جا عمر قال الاسنا علی الحق و هم علی الباطل، آیا ما حق نیستیم مشرکین مکه باطلن؟ الیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، کشته های ما در بهشتن، کشته های اینا در آتشه. پیغمبر ففیما نعت دنیه فی دیننا، چرا ما این ذلت در دین را پذیرفتیم؟ یعنی صلح حدیبیه‌ای که به امر خدا به دستور پیغمبر بوده، ایشون تعبیر میکند به ادنیت فی دیننا. بعد پیغمبر میگه یبن الخطاب اینی رسول الله لن یزیعنی الله ابدا، من رسول خدا هستم، پیغمبر منو ضایع نمیکنه. فرجع متغیزن، باز به حرف پیغمبر گوش نکرد، رفت پیش ابوبکر، اونجا هم گفت که به این شکل. ابوبکر برگشت گفت یبن الخطاب انه رسول الله ولن یزیعه الله، یعنی با حرف پیغمبر آرام نشد، با حرف ابوبکر آرام شد. بله، حالا ما برای بعد مغازه واحدی یک بحث خیلی تندی داره، من نمیدانم چیه قضیهش تا چقدر به قول میشه اینها را گفت. میگه ارتبت و ارتیابن لم ارتبت و منز اسلمت الا یوم ازین، من اصلا دچار تردید در نبوت پیغمبر شدم، در صحت اسلام شدم، که تا به حال همچه شکی برا من اتفاق نیفتاده بود. ولو وجد تو ذالک الیوم شیعتن تخرج عنهم عن القضیه لخرجتو، اگر من نیروی داشتم اون روز قیام می کردم. قیام بر ضد کی؟ بر ضد پیغمبر یا بر ضد قریش؟ از قریش کاری نداشته. اگر من نیرو داشتم در برابر رسول اکرم، ظاهرش یعنی دیگه. بعد ابو سعید خدری میگه من پیش عمر نشسته بودم، قضیه را گفتم، گفت لقد دخلنی یوم اذن من الشک، اصلا شک برا من ایجاد شد که اصلا اسلام حق یا حق نیست. پیغمبر که میگه من پیغمبرم، واقعا راست میگه پیغمبرم؟ باز میگه والله لقد دخلنی یوم اذن من الشک، حتی قلت فی نفسی لو کننا معت رجل علا مثل رأی ما دخلنا فی ابدا. اگر 100 نفر هم رأی داشتم به هیچ وجه زیر بار صلح حدیبیه نمی رفتم. بعد میگه آقا والله ما شککت من منذ اسلمت الا یوم ازین. بعد عجیبه میگه و عملت بذالک اعمال، به خاطر این شکی که برام اتفاق افتاد اعمال زیادی انجام دادم، صدقه دادم، روزه گرفتم، بنده آزاد کردم، مخافت کلامی الذی تکلمت به، خاطر اون ارتیاب و شکی که در نبوت پیغمبر حقانیت اسلام برای من انجام شده. خب ما کاری با هیچیش نداریم، من میخوام بیام آقا احکامم رو میتونم از اینها بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟ خب اینی که میگه من خودم، قرآن به صراحت میگه و ما کان للمؤمنین و لا مؤمن اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیره و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. دیگه به قول میگن در خانه کس هست؟ یک حرف بس است. و السلام علیکم و رحمت الله.